شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. فرقی نمی کنه آغاز هفته باشه یا پایانش، صبح باشه یا شب، بذر امید نه وقت می شناسه نه موقعیت. هر وقت بیکاری شبیه لوبیای سحرآمیز با اولین طلوع آفتاب خواستن جوونه می زنه و تا آسمون موفقیت و توانستن اوج میگیره. پس هرگز ناامید نباشیم. لحظه های بسیار خوبی رو برای تمامی شما عزیزان خواهانیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پردیس ملت باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله. اگر حریف مایی،
پردیس ملت.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود و سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و محترم. بسیار خوش آمدید به پردیس ملت. درود بر همه شما اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات و شما مخاطبان هنر ایرانی که بی اعتنا از کنار آثار هنری هنرمندان این کهن بوم و بر عبور نمی کنید. دعوت میکنم امشب هم تا ساعت 23:30 شنونده برنامه زنده پردیس ملت باشید از رادیو تهران. همه ما میدونیم که میهن عزیزمون مهد فرهنگ، هنر و ادبیاته. از دیرباز تا امروز هنرمندان فراوانی به این کاروان با شکوه و بالا بلند پیوستن و در جامعه جهانی نام ایران و هنر ایرانی همواره میدرخشه و این مسئولیت هنرمندان جوان این عصر رو سنگین میکنه. البته ما به هنرمندان جوان، خلاق و باهوش این سرزمین ایمان داریم، باورشون داریم و برای همشون آرزوی سربلندی و درخشش داریم. امیدواریم به شایستگی و در شأن هنر زیبا و ارزنده ایرانی گام بردارن و بدرخشن در این مسیر رو اوج بگیرن. در پردیس ملت امشب صحبت از موسیقی، شعر، تصنیف و ترانه است. هنر و ادبیات که مثل تار و پود وقتی در هم میآمیزند نقشی میزنند که دل و جان آدمی میهمان تراوت و زیبایی و احساس میشه. نقشی با صوت و صدا و واژه. اگه شما هم به حوزه شعر و ترانه و تصنیف و موسیقی علاقه مندید یا به صورت فعال پیگیر این حوزه هستید، دعوت میکنم تا پایان پردیس ملت امشب کنارمون باشید و اگه نقد و نظری هم دارید در مورد شعر معاصر، ترانه و تصنیف و موسیقی معاصر حتما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30094. حالا و این لحظه پاییز از برنامه پردیس ملت بخش از علاقه تا عمل به شما تقدیم میشه. به بهانه این بخش با یکی از چهره های شاخص فرهنگی ادبی این سرزمین بیشتر آشنا میشیم.
از علاقه تا عمل، این بار به زندگی هنری حقوقدانی سرک میکشیم که ما به شعرهای عاشقانش میشناسیمش. حمید مصدق سوژه این قسمت از برنامه ماست.
من قامت بلند تو را در قصیده‌ای با نقش قلب سنگ تو تصویر میکنم.
حمید مصدق دهم بهمن سال 1318 در شهرضا به دنیا آمد. تحصیلاتش رو تا پایان اول دبیرستان همونجا گذروند و بعد به همراه خانوادش به اصفهان رفت و ادامه تحصیل داد. تحصیلات دانشگاهیش رو در سال 39 در رشته بازرگانی ادامه داد و بعد در رشته حقوق قضایی تحصیل کرد و در مقطع کارشناسی ارشد هم رشته اقتصاد رو انتخاب کرد. فوق لیسانس رشته حقوق اداری هم در کارنامه تحصیلیش به چشم میخوره.
دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گلهای باغ میآورد، به گیسوان بلندش را به بادها میداد و دستهای سپیدش را به آب میبخشید. دلم برای کسی تنگ است که چشمهای قشنگش را به عمق آبی دریای واژگون می‌دوخت و شعرهای خوشی چون پرنده ها می‌خواند.
بعد از دریافت پروانه وکالت در تمام زندگی به کار وکالت پرداخت و در دانشگاه‌های اصفهان، بیرجند و شهید بهشتی تدریس کرده و تا پایان عمر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود و مدتی هم سردبیری مجله کانون وکلا رو به عهده داشت.
وای باران باران، شیشه پنجره را باران شست، از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شد.
اگرچه حمید مصدق یک حقوقدان، وکیل و استاد دانشگاه بود، اما شهرتش بین مردم به خاطر شعرهای عاشقانه و سیاسیش شکل گرفته. شعر عاشقانه سیب از محبوب ترین شعرهای این شاعر و آبی خاکستری سیاه، سالهای صبوری و از جدایی ها هم از جمله کتابهایی که ازش منتشر شده.
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهور از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب را دست تو دید. غضب‌آلوده به من کرد نگاه.
حمید مصدق سرانجام در 7 آذر سال 77 در 59 سالگی بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما، همیشه منتظریم و کسی نمی آید.
روح شاد و یادش گرامی.
همیشه می گفتم چقدر مردن خوب است، چقدر مردن در این زمانه که نیکی حقیر و مغلوب است خوب است.
یادشون گرامی، به قول جناب سایه زنده یاد امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر معاصر این سرزمین، مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش. چهره به خاک رفته اما چراغ شعر و چراغ شاعر روشن خواهد بود. اینجا پردیس ملت، ساعت 21:41 لطفاً تا ساعت 23:30 همراه ما باشید. امشب در مورد شعر و ترانه و تصنیف با شما سخن میگیم. در این روزگار جنگ ها و تجاوز ها و خشونت ها در دنیا که انگار تمامی هم نداره، هنرمندان صلح‌اندیشی و شاعران صلح‌اندیشی با خلق آثارشون هنوز امیدوارن که روزی جهان از جنگ تهی شه و پرنده صلح بی پروای سقوط سفر کنه به همه جای جهان. ما هم امیدواریم. آدمی به امید زنده است و خدا رو شاکریم بابت حضور هنر، هنرمند و شاعر متعهد به انسانیت. جهان را به شاعران بسپارید، مطمئن باشید کلمات را بیدار می کنند و در کردها گل و گندم می کارند. جهان را به شاعران بسپارید، بیابان و باران هر دو خوشحال می شوند و هر دو جوانه می زنند از سرانگشت کودکان دبستانی. جهان را به شاعران بسپارید، مطمئن باشید سربازان ترانه می خوانند و عاشق می شوند و تفنگ ها سر بر قبضه می گذارند و بیدار نمی شوند. جهان را به شاعران بسپارید، دیوارها فرو می ریزند و مرزها رنگ می بازند. درختان به خیابان می آیند، در صف اتوبوس به شکوفه می نشینند و پرندگان سوار می شوند و به همه همشهریان تخمه آفتاب گردان تعارف میکنند. و ما به سهم خودمون در پردیس ملت رادیو تهران تلاش میکنیم امشب حدود 2 ساعت، کمی ممکنه کمتر، جهان خودمون رو و جهان در این برنامه رو به یکی از شاعران خوب این سرزمین بسپاریم. لطفاً در کنار ما باشید و بمانید که امشب میهمان عزیزی داریم، دکتر محمد سعید میرزایی، شاعر و ترانه‌سرای سرزمینمون. همونطور که پیشتر گفتم، در برنامه که امشب پردیس ملت رادیو تهران میزبان آقای دکتر محمد سعید میرزایی هستیم، شاعر و ترانه‌سرای سرزمینمون. آقای دکتر درود بر شما، شب پاییزیتون بخیر، بسیار خوش آمدین به پردیس ملت.
به نام خدا، با سلام و احترام خدمت شما بزرگوار و
عزیز
همراهان خوب برنامه، مخاطبان خوب شبکه رادیوی تهران، و ابراز خوشحالی از اینکه در خدمت شما هستم و
بزرگوارید.
خدا رو شکر میکنیم که هستیم، هنوز در فضای شعر نفس میکشم، بعد از 3 دهه هنوز در حال نوشتن هستیم و این فضایی که در کشور وجود داره، فضای سرایش، فضای خواندن، فضای اجرا، فضای عاطفه، احساس، جای شکر داره.
واقعا همینطوره و ما بسیار خوشحالیم بابت این هم نفسی با شما که امیدوار که قطعا اتفاق میفته و اثرگذاری اتفاق میفته در برنامه امشب از سمت و سوی شما به ما و زندگیمون. امیدوارم که ما قدردان این اثرپذیری ها باشیم در زندگیمون و در برنامه امشب پردیس ملت با حضور شما. آقای دکتر میرزایی نازنین، اولین که حالتون خوبه، سلامتید؟ همیشه اولین سوال من همینه، حالتون، حال جسم و جانتون، حال روانتون خوبه؟
خوبه، خدا رو شکر. خدا رو شکر میکنم، همین که هستیم باید خدا رو شکر کرد. واقعا
امیدواریم که
به قول سعدی پررنگ باشید، پرنفس باشید، مومد حیات هست و چون در آیت مفرح ذات. حالمون خوبه، فارغم به حمدالله، در واقع حافظ میگه فراغت به حمد خداوند آنچه که ما هستیم و خدا رو شکر میکنم.
خدا رو سپاس. آقا سفر کنیم به گذشته در آغاز صحبت و سخن، به روزگار کودکی و نوجوانی شما اگر موافق باشید، روزگار اولین پیوندتون به شعر. آقا بس در نهاد و جانتون.
فکر میکردم با این سوال آغاز بشه برنامه.
اگر مایل نیستید عبور کنید.
نه، خیلی سوال خوبیه. عرض بزرگ شما. خب من در سالهای در واقع سال 55 دهه 50 متولد شدم و کودکی ما در واقع مصادف بود با سالهای جنگ، سالهای دفاع.
هم دهه هستم با شما، درک میکنم دقیقا.
و آنچه که باعث شدم به شعر، به کلام رو بیارم این بود که از بچگی 4 سالگی پدر من دست منو میگیر میبرد به جلسات قرآن. آه. و خیلی شیفتوار با قرآن من مانوس بودم از کودکی.
درست.
تا اینکه در اواخر کودکی یا اول نوجوانی یه اتفاقات شاید یک خواب خیلی درخشان و قرآنی دیدم. باور کنید، یعنی شاید حالا میگن همه میگن من یه خواب دیدم شاعر شدم، نه، اصلا ناخودآگاه به شعر گفتن افتادم. روز و شب من شعر میگفتم و حالا یه جایش فرض داشت، یه جایش بهتر. خیلی سریع من در واقع تونستم در شعر رو، در واقع این مسیر شعر رو
پیدا کنید و طی کنید.
آره، در دبیرستان من سال 74 در مقطع دبیرستان نفر اول بودم، دیپلمم ریاضی فیزیک بود، اما همین شعر جدیتر به شعر نگاه که بیام ادبیات بخونم. و یک فضای خاصی داشت شعرام، فضای تقریبا سورئالیستی با یک زبان خاص. این زبان رو من طی 3 دهه ادامه دادم و خصوصا در دهه 70 در واقع خب یک جریانی شکل گرفت اسم غزل پیشرو، حالا آوانگارد فرم یا حتی پست مدرن به یه تعبیر. و بخشی است از غزل بعد از انقلاب، غزلی است که در زمینه گفتمانی انقلاب در واقع شکل گرفته. چون که از ویژگی‌های شعر پس از پیروزی انقلاب روی کرد بود به قالب‌های کلاسیک مثل غزل، مثل رباعی و مثنوی.
درسته.
و این مسیر رو در واقع ادامه دادم و در دهه 80 تقریبا سال 84 به لطف استاد سعاد باقری من ارتباط پیدا کردم با مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و در واقع یک کاری اتفاقی از من آقای افتخاری خون، فکر کنم سال 81 یا 82 بود،
اتفاقی بوده
آفتاب.
درست.
که به بهنام صبوحی آهنگسازش بود، من از تو مجموعه من برداشته بودم و این
انتخاب کردن.
بله، تیتراژ فیلم تلویزیونی چتی برای کارگردان شد.
درست.
و در کاست شکوه عشق هم این تراک هست از افتخاری. قوی
با شما هماهنگ شده بود یا بعد شما شنیدید؟
بعدش هماهنگ شده. قوی کشید بال و پران سوی ابرها، گم شد غریب و در به در آن سوی ابرها، که این در کتاب اول هم چاپ شده، درها برای بسته شدن آفریده شد، در سال 1376.
76
و
21 سالتون بوده تقریبا.
بله. درسته. بله. و در واقع از اول دهه 70 باز شد من به ترانه و تصنیف رو بیارم. افتخارم دارم که برای رسانه ملی 160 قطعه در موضوعات مختلف، حالا چه سرود چه تصنیف ترانه، من سرودم و در آرشیو سازمان.
درسته.
موجوده. و تا اونجا که تونستیم به شعر، به وطن، به عشق خودمون، به اون باورهایی که داشتیم، به معنویاتی که باور داشتیم، به نمیدونم ولایت، شهادت، عشق برای اهل بیت، برای کسایی که دوست داشتیم، برای انسان، و در واقع شعر گفتم و خدا رو شکر.
نگاه کردم به کارنامه شما یک نگاه اجمالی با افتخار و دیدم که علی‌رغم اون دوران سن کمتون، خود شما هم اشاره کردین، شاهد حرف من، در 21 سالگی اولین کتاب شعر شما به چاپ رسیده. بسیار فعال عمل کردید، خدا رو شکر، و جلوه های خوبی داشتین در شعر معاصر ایران.
ممنونم.
باز به گذشته سفر میکنیم، چون خیلی احساس کردم ممکنه ماگل نباشید. پشت هم سوالات مربوط به گذشته رو مطرح نمی کنم، ولی چون اشاره کردید به سرود و تصنیف و شعر و ترانه، خواهش میکنم، چون با این واژه ها همه برخورد کردیم، اما کم و بیش بعضی ها شاید خیلی تفاوت اینها رو ندانند. بله، خیلی شفاف بین شعر، ترانه، تصنیف و سرود تفاوت هایی که هست لطفا توضیح بدید.
خب حتما. شعر و در واقع ترانه و تصنیف و سرود الان صحبت کنیم یا؟
بله بله، چون واژه‌اش بله. به کار رفت در کلام شما.
بیایم حالا بحث ترانه رو بکنیم، باز بعد راجع به شعر خودم صحبتش می‌پردازیم هر گونه که شما هدایت بفرمایید. من در خدمتتون هستم. به طور کلی ترانه در واقع به شعری گفته میشه یا اون کلامی گفته میشه که با هدف خوانده شدن در دستگاه زیباشناختی و نشانشناختی موسیقی سروده میشه و نوشته میشه. یعنی حالا این ترانه میتونه بخشیش در قالب‌های کلاسیک شعری در واقع باشه، بخشیش نباشه. یعنی وچه تمایز ترانه در واقع با انواع دیگر شعر همینه که برای ساز نوشته میشه. ادبیات لیریک اصولا از لیر یا لیره نوعی ساز بوده، ساز دهنی بوده که چوپان ها می نواختن و در واقع این ادبیاتی است که برای ادبیات شفاهی هست، برای خواندن
اصلا جدا از موسیقی نمیشه متصور شد. بله، ترانه رو تصنیف رو
فرقت باز تصنیف، خب تصنیف در بستر در واقع فرهنگ شعر فارسی رو میشه تعریفش کرد.
بله،
به دستبندی کردن یعنی معنای کلیت اصلا تصنیف اینه در واقع گفته میشه. فرهنگ تصنیفی ما خب از دوره در واقع قاجار به وجود اومده. اولا فرقش اینه، سوال شما رو من مثلا جواب بخوام بدم، فرقش در زبانه در واقع تصنیف هست که زبان فاخر و رسمی و سالم داره.
درست.
میتونه ترانه هم داشته باشه البته.
یعنی میشه گفت رسمی تر از ترانه است زبان در تصنیف.
در واقع مأخوذ از دستگاه‌های موسیقی ایرانی هست در تصنیف و فرهنگی که به حال از تصنیف به جا مانده از دوره مشروطه، تصنیف سرایی مثل عارف قزوینی و بسیاری مثل بهار
ما از علی اکبر خان شیدا هم داشتیم،
شیدا، رهی معیری. نمونه هاییست که در واقع یک ودیعتی رو به ما رسونده که حالا میشه راجبه صحبت کرد.
درسته. در میان قالب‌های شعری کلاسیک ما در کنار بزرگان شعر معاصر جوانها هم بیشتر دیده میشه که به سمت و سوی قالب غزل پیش میرن و انگار قلب قالب غزل بیشتر این سالها تپیده در بین جوانها خصوصا. علت چیه که انقدر به غزل گرایش دارن نسبت به قالب‌های دیگر؟
بله، خب همطور که اشاره شد در چند دهه اخیر یکی از ویژگی های شعر چند دهه اخیر اصولا رویکرد به قالب هایی مثل غزل هست، اما علتش جذابیت هایی است که قالب غزل داره به عنوان صورت نوعی شعر فارسی، به عنوان یک کهن الگو در شعر ما. در واقع ما از ساختار غزل با ساختار ذهن ایرانی ها در واقع یک معانست و الفت دیرینه‌ای داره.
درسته.
یعنی قالب غزل برای ما همیشه جذاب هست، شکل قافیه بندی که داره، ضرب آهنگی که داره، از امکانات موسیقایی استفاده میکنه غزل، از امکانات آوایی و روانشناختی عاطفی ویژه‌ای که غزل داره استفاده میکنه و گفتمان عاشقانه هزار ساله شعر فارسی رو داره ادامه میده غزل ما. درسته باید. که نوتر شده در اشیا، در مثلا شعرهای قدیم ساقی و کاروان و نمیدونم جام
جرسو.
و مینا و اینا رو میگفتن، الان پنجره و خیابان و فنجان و نمیدونم
اتوبوس،
خیابان و اتوبوس و اینا هست
در غزل شما هست.
اما غزل با ما منوس رو گفتمان عاشقانه را که ما از سعدی در حافظ خودمون داریم، از حافظ داریم، از مولوی داریم، از بیدل داریم، این رو داره ادامه میده. در واقع غزل حافظه ماست، حافظه تاریخی ماست و این جذابیت همچنان ادامه داره. یعنی در نسل امروز هم شما خوب شاعران خیلی خوبی میبینیم دارن غزل میگن، خودم رضا طریقی، علیرضا بدیعه، خیلی از شاعران هستن که در واقع دارن شعر میگن و یک در واقع تعاملی هم که با ترانه داره. یعنی در دهه 60 شاید شاعران میخواستن اون دوست دارمی که در ترانه بگن